أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 47، درس 23، بحث قضایا. برای اینکه با جایگاه قضایا در منطق آشنا بشیم، یک اجمالی از فهرست منطق خدمت عزیزان عرض میکنم. منطق این کتاب یک مدخل داره که محل دخول بحث هست و مباحث مقدماتی رو بیان میکنه. بعدش شامل 3 جزء میشه: جزء اول، جزء دوم، جزء سوم. جزء اول که در واقع منطق تصورات هست، شامل 3 تا مبحث کلی میشه: یکی مبحث الفاظ، یک مبحث کلی و سوم مبحث معرف. که اگر توی درس ها دقت کرده باشید، تو به همین شکل نامگذاری شده، یعنی نوشته یک الفاظ، دوباره یک الفاظ دو، یک الفاظ سه، یک الفاظ چهار، دو کلی، دو کلی یک، کلی دو، کلی سه، به همین شکل. جزء اولش پس مباحث منطق تصورات هست، مباحث الفاظ و کلی و معرف رو شامل میشه. جزء دوم شامل 2 تا مبحث میشه: بحث قضایا و بحث استدلال. و جزء سوم هم صناعات 5 رو شامل میشه. لذا تو این درس و درس‌های آینده عدد 4 رو شما کنار اسم درس خواهید دید. یعنی الان وارد 4مین مبحث از مباحث این کتاب شدیم که بحث قضایا باشه. بعد از این عدد 5 رو و کلمه استدلال رو خواهید دید و عدد 6 صناعات 5 رو توی منطق 2 باش مواجه خواهید شد. پس به طور کلی میتونیم بگیم که منطق 3 تا بحث کلی داره. منطق تصورات داریم که تا به امروز این بوده، منطق تصدیقات که از امروز و این جلسه شروع خواهد شد، و بخش سومش صناعات 5 هست که مربوط به منطق 2 و سال بعد میشه. میفرماید که القضیه تقدم فی الدرس ثامن، تو درس 8 گذشت، که ان الخبر هو القضیه، که خبر همون قضیه هست، یعنی جمله خبری که میگیم الان روز است، الان شب است، همون قضیه است. و عرفنا الخبر او القضیه بانه المرکب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. خبر یا قضیه را این چنین اونجا تعریف کردیم که مرکب تامی است که صحیح است، آن را توصیف کنیم به صدق یا کذب. و قولنا المرکب التام هو جنس قریب یشمل نوع تام الخبر و الانشاء. این که در تعریف داریم مرکب تام، خب این خودش برای در واقع ما قضیه رو داریم تعریفش میکنیم. مرکب تام میشه جنس قریبش، الذی یصف عن نصفه بصدق و الکذب میشه عرض خاصش. این تعریف تشکیل شده از جنس قریب و عرض خاصه که در واقع میشه تعریف رسم تام. قول ما که میگیم مرکب تام جنس قریب هست، شامل 2 نوع تام میشه: مرکب تام یا خبری است یا انشایی. و باقی تعریف، بقیه تعریف که گفتیم، الذی یصح عن نصفه بالصدق و الکذب، خاصتون عرض خاصه حساب میشه. یخرج به هل انشاء، به وسیله این خاصه انشاء خارج میشه، پس قضیه میشه خبر. لان الوصف بالصدق و الکذب من عوارض الخبر المختصه بهی، زیرا اینکه توصیف کنیم به اینکه این جمله قابل صدق هست یا قابل کذب هست، اینا از عوارض خبر هست و اختصاص به خبر داره، یعنی عرض خاصه خبر هست. کما فصلناه و هناکه، کما این که تو درس هشتم مفصل این رو بیان کردیم. فهذا تعریف و تعریف بر رسم تام، این تعریف رو بهش میگن تعریف رسم تام. پس ما قضیه یا خبر رو تعریف کردیم، تو این تعریف جنس قریب داریم و عرض خاصه، این تعریف اسمش میشه رسم، تعریف به رسم تام. برای اینکه ذهن عزیزان با اون مطالب درس هشت در واقع یه نوع یاداوری براشون صورت بگیره، یه خلاصه از اون درس رو من بیان میکنم. منطق دانن الفاظ رو به دو دسته تقسیم میکنن، لفظ رو میگن یا مفرد یا مرکب. لفظ مفرد اون لفظیه که یا جزء نداره، مثل واو عاطفه، واو حرف عطف جزء نداره، با جاره جزء نداره، یا اگر جزء داره مثلا علی جزء داره دیگه، از سه جزء تشکیل شده، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه. مثلا عین بر یک قسمت از این مسمای علی که در عالم خارج هست دلالت بکنه، لام بر یک قسمتش، یا بر یک قسمتش، نه اینطوری نیست. جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه. لفظ مفردم خودش سه قسم داشت: اسم و کلمه یا فعل و اداس یا حرف. مرکب، لفظ مرکب لفظی است که اولا دارای جزء هست، ثانیا جزء آن دارای معنا هست، ثالثا معنای هر جزء آن قصد شده. مثلا میگیم گل زیبا، گل زیبا دارای جزء هست، دو تا جزء داره، جزءش معنا داره، گل به تنهایی معنا داره، زیبا به تنهایی معنا داره، و معنای هر جزء هم قصد شده، معنای گل هم قصد میشه، معنای زیبا هم قصد میشه. لفظ مرکب خودش دو قسم داشتیم: مرکب تام و مرکب ناقص. مرکب تام اون جمله کاملی است که متکلم بعدش میتونه سکوت کنه و یصح السکوت علیه هست، متکلم بعدش میتونه سکوت کنه و مخاطب هم منتظر بقیه جمله نیست. مثلا میگیم که قرآن کتاب هدایت است، خب جمله تمام، او خواهد آمد، علی آقا بیا، ای کاش بیاید. خب مخاطب بعد از این جملات دیگه منتظر نیست، یعنی مرکب تام یصح السکوت علیه هست. مرکب ناقص نه، مرکبی است که معناش ناتمام هست، متکلم نمیتونه بعدش دیگه سکوت کنه و شنونده در حالت انتظار میمانه. میگه سر کلاس یه دیگه میگید آسمان آبی، خب آسمان آبی چی؟ همه منتظرن ببینن که آسمان آبی چی شده. گل زیبا، خب گل زیبا چی شده؟ با این توضیح اجمالی وارد بحث میشیم. میگه که قضیه همون مرکب تام خبری است. مرکب تام خودش دو بخش داره: مرکب تام خبری، مثل گل زیبا است، یصح السکوت علیه هست و جمله خبری است، خبر میدیم، یا مرکب تام انشائی، مثل آیا او خواهد آمد، تام یصح السکوت ولی انشائی است، خواهش میکنم به من درس بدهید، خدا کند که بیایی، اضرب لا تضرب، اینها مرکب تام هستن منتها انشایی هستن. حالا وارد درس میشیم. میگه قضیه همون خبر هست، یعنی مرکب تامیست که قابل صدق یا کذب هست، که اونجا قبلا گفتیم که مرکب تام اگر خبری باشه قابل صدق و کذب هست. مثلا میگه این گل زیبا است، خب تصدیقش میکنیم. اگر بگه این گل زشت است، او رو تکذیبش میکنیم. علی ایستاده است، نگاه میکنیم، اگه ایستاده بود تصدیقش میکنیم، اگه علی نه ایستاده بود تکذیبش میکنیم. یا مثلا میگه علیون لیس بقائمن، علی نه ایستاده است، نه ایستادن رو تصدیق میکنیم یا نه ایستادن رو تکذیب میکنیم. نگاه میکنیم به عالم واقع، ما به ازای خارجی داره در عالم واقع نگاه میکنیم و خبر رو تکذیب یا تصدیق میکنیم. اما تو بحث انشاء در واقع ایجاد یک حالتی است و درخواست هست، بیا. خب بیا قابل تصدیق یا تکذیب نیست، چون بیا در عالم خارج نیست. این فرد به واسطه لفظ داره این داره ایجادش میکنه. نیا، ای کاش بیایی، آیا می آیی، خدا کند که بیایی. اینها هیچ کدومش ما به ازای خارجی نداره که بتونید در عالم خارج نگاه کنید و این جمله رو بتونید تصدیق یا تکذیبش کنید. بعدش اینجا یک قیدی رو میاره، میگه که ولی اجل ان یکون تعریف و دقیقا نزید و علیه کلمت لذاته. به خاطر اینکه تعریف ما تعریف دقیقی باشه، کسی نتونه ایراد وارد کنه، کلمه لذاته رو به این تعریف اضافه میکنیم. پس تعریف ما میشه چی؟ قضیه چیه؟ المرکب التام الذی یصح ان نصفه بالصدق او الکذب لذاته. کذا ینبغی زیادت و کلمت لذاته فی تعریف الانشاء. همچنین شایسته است این کلمه لذاته رو در تعریف انشاء هم بیاریم، که بگیم انشاء اون مرکب تامی است که لا یصح ان نصفه به صدق و الکذب لذاته. و لهذا القید فائدتون، این قید لذاته رو که آوردیم فایده ای داره. فانه قد یتوهم و غافلون فیظن ان التعریف الاول للخبر یشمل بعض الانشاءات. گاهی یک فردی که غفلت داره توهم میکنه و گمان میکنه که تعریف اول برای خبر، اون تعریفی که یعنی قید لذاته رو نداره، شامل بعضی از انشاءات هم میشه. اگر شامل بعضی از انشاءات بشه فلا یکون مانند، پس این تعریف مانع اغیار نخواهد بود، چون قرار بود فقط خبرها رو توش بگنجانه، بعض از انشاءات رو هم توش گنجاند. و یخرج هذا البعض من تعریف الانشاء، این بعض دیگه از تعریف انشاء خارج میشه که میره تو تعریف خبر. فلا یکون جامن، پس تعریف انشاء تعریف جامع افراد نخواهد بود. تعریف خبر مانع اغیار نیست، بعض از انشاءات توش میان. تعریف انشاء جامع افراد نیست، چون بعض افراد انشاء دویدن رفتن توی دایره خبر. خب این توهم چی هست که این رو بخوایم توضیح بدیم؟ توی پاورقی می‌فرماید و سبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والكذب. سبب این زن و گمان این بنده خدا این هست که بعضی از انشاءات اینطوری هستند که گاهی توصیف به صدق یا کذب می شوند. مثل چی؟ کما لو استف همه شخصون انشای ان یعلمهو، مثل این که کسی، ما استفهام رو گفتیم جزء انشاءاته، حالا اگر کسی سوال کند از چیزی که آن را میداند. ساعت روبروش نگاه به ساعت کرده، میگه آقا ساعت چنده؟ یا مثلا توی خیابون شهید بهشتی داره زندگی میکنه، میگه آقا خیابون شهید بهشتی کجاست؟ او خب اینو ما بهش میگیم که آقا این دروغ داره میگه، سوال کرد، سوال جز انشاءات بود، ما گفتیم این آقا دروغ داره میگه. یا اگر واقعا ندونه میگیم این آقا راست میگه، مسافر بلد نیست، راست میگه. انشاء شما قابل صدق و کذبش کردی، قابلیت برای صدق و کذب که مال خبر بود. او سأل الغنی و سؤال الفقیر، یا یک کسی که پولدار هست، بی نیاز هست، مثل فقیر بیاد درخواست بکنه، بگه به من عاجز بینوا کمک کنید، به من بیچاره کمک کنید. ثروتمنده، آمده مثل فقیر درخواست میکنه، درخواست انشاء هست، اما ما اینجا میتونیم بگیم این آقا دروغ میگه. و اگه واقعا فقیر باشه میگیم این آقا راست میگه، میشناسیمش، فقیر هست. او تمنا انسان شیئا هو واجد له، یا تمنا انسانی تمنی کنه، تمنی خاطرتون هستی که توی نفع خواندید، یعنی درخواست شیء محبوبی که امید دسترسی به آن نیست. این تعریف تمنی بود. اگه امید دسترسی بهش باشه میشه ترجی، اگر امید دسترسی نباشه میشه تمنی. او تمنا انسان شیئاً، یا انسانی درخواست کند چیزی را که هو واجد له، او رو داره. مثلا میگه ای کاش من یه خونه از خودم داشتم، در حالی که خانه از خودش داره. اینجا هم فإن هؤلاء نرمیهم بالکذب، اینها رو ما میگیم اینها دروغ دارن میگن. و فی عین الوقت، در عین همین وقت و در عین حال، نقول للمستفهم الجاهل، اون کسی که سوال میکنه و واقعا نمیدونه ساعت چنده، جاهل هست نسبت به ساعت، نسبت به آدرس، و سائل الفقیر، به اون کسی که درخواست کنه و واقعا فقیر هست، و المتمن الفاقد الیائس، اون کسی که داره درخواست میکنه و اون شیء رو نداره و مایوس هست از اینکه به اون شیء دسترسی پیدا کنه، میگیم که انهم صادقون، اینا راست میگن. واقعا فقیر باشه میگیم راست میگه، پولدار باشه خودش ادای فقرا رو در بیاره میگیم دروغ میگه. خب اینا چطور شد؟ ما سه تا در واقع انشاء آوردیم که قابلیت صدق و کذب رو داشتند. ولکن نا ازا دقق نا هازه الامثلت و اشباه ها یرتفع و هازه زنو، اما وقتی که ما در این مثال ها و مانند این مثال ها دقت نظر داشته باشیم، این زن و گمان برطرف می شود. لأننا نجدو ان الاستفهام الحقیقی لا یکون الا عن جهل، سؤال حقیقی، استفهام، طلب فهم حقیقی نمی باشد مگر از روی جهل. اینا توی جواهر هم اینا رو بررسی کردیم، سؤال حقیقی اونجاییست که فرد جاهل هست. و سؤال لا یکون الا عن حاجت، درخواست کردن نمی باشد مگر از روی نیاز. و تمنی لا یکون الا ان فقدان و یأسن، تمنی اون نمی باشد مگر اونجایی که طرف نداشته باشه و مایوس باشه. فهذه الانشاءات تدل بالدلالة الالتزامیه على الاخبار عن الجهل او الحاجه او الیأس. این انشاءات به دلالت التزامی دلالت می کنند بر خبر دادن از جهل که من نمی دانم، خبر دادن از حاجت که من نیازمند هستم، فقیر هستم، و خبر دادن از یأس که من ندارم و ناامید هستم از به دست آوردنش، به دلالت التزامی. نگاه کنید عزیزان، ما تو بحث دلالت این بحث رو خواندیم، دلالت دو قسم داریم، لذا توصیه میکنم عزیزان به اون بحث دلالت یک مراجعه‌ای داشته باشند. دلالت دو قسم داریم، دلالت مطابقی و دلالت التزامی. دلالت تزامنی هم داریم که اینجا مراد ما نیست. دلالت، یک دلالت مطابقی داریم، یک دلالت التزامی. دلالت مطابقی، وقتی میگم آقا ساعت چنده، یعنی آقا ساعت چنده، معنای مطابقیش همینه، آقا ساعت چنده. این سوال یک چیزی رو نشان میده، یعنی به دلالت التزامی، یعنی لازمه این سوال این است که من خبر از ساعت ندارم. پس آقا ساعت چند است یک دلالت مطابقی داره که منطوق کلام بهش میگن، ساعت چنده یعنی ساعت چنده. یک دلالت التزامی داره، یعنی لازمه این سوال یا مفهوم این سوال این است که من نمیدانم ساعت چند است، من اطلاع ندارم، من خبر ندارم، من نسبت به زمان جاهل هستم. این جمله جمله خبری است که من نمیدانم ساعت چند است، جمله خبری است، و این جمله خبری رو فرد میاد تصدیق یا تکذیب میکنه، نه اینکه ساعت چنده. ساعت چنده قابل تصدیق یا تکذیب نیست. یا مثلا اون کسی که پولدار هست و میگه به من بیچاره کمک کنید، یه دلالت مطابقی داره، دلالت مطابقیش همین خودشه، یعنی به من بیچاره کمک کنید. لازمه ای داره این جمله، لازمش اینه که من فقیر هستم، یعنی به دلالت التزامی دلالت میکنه بر این که من فقیر هستم. این جمله من فقیر هستم جمله خبری است یا انشایی؟ جمله خبری است، و این جمله خبری قابل تصدیق یا قابل تکذیب است. پس دقت کنید عزیزان، به دلالت مطابقی هیچ یک از انشاءات قابل تصدیق یا تکذیب نیستند، بلکه به دلالت التزامی قابل تصدیق یا تکذیب میشن. لذا ما اون چی که برای ما مهمه دلالت مطابقی است، نه دلالت التزامی. تو بحث دلالت هم گفتیم دلالت مطابقی برای ما مهمه، و انشاءات به دلالت مطابقی قابل تصدیق و تکذیب نیستند. لذا اینجا قید لذاته رو میاریم که اشاره داشته باشه به اون دلالت مطابقی، یعنی ذاتن، یعنی منطوق کلام، یعنی دلالت مطابقی کلام. بله، قضیه مرکب تامی است که صحیح هست، اون رو ذاتن میتونیم اون رو توصیف کنیم به صدق یا کذب. میگم الان روز است، خب دلالت مطابقیش یعنی چی؟ یعنی الان روز است. همین دلالت مطابقیش رو و همین ذات جمله رو میتونیم بگیم که صادق است، یا میتونیم بگیم که کاذب است. و همچنین در تعریف انشاء میگیم که صحیح نیست او رو توصیف به صدق یا کذب کنیم، ذاتاً یعنی به دلالت مطابقیش قابل صدق یا کذب نیست. ادامه پاورقی رو دقت کن عزیزان. فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام، اون خبری، اون جمله خبری که دلالت شده بر اون جمله خبری به واسطه التزام، یعنی به دلالت التزامی اون جمله خبری رو فهمیدیم. مثلا در اونجا که میگه که ای کاش من خانه داشتم، به دلالت التزامی میفهم یعنی من خانه ندارم. من خانه ندارم خبره، جمله خبری است. میگه این خبری که به واسطه دلالت التزامی بر اون دلالت شده، بر اون خبر دلالت شده، هو الموصوف به صدق اول کذب، این توصیف به صدق و کذب میشه. لا ذات الانشاء، نه خود انشاء، ذات انشاء قابل صدق و کذب نیست. فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات. تعریف اول که یعنی قید لذات رو هنوز براش نیاورده بودیم، فی حد نفسه این انشاءات رو واقعا شامل نمیشد، ولیکن لاجل تصریح به ذالکه دفعا للالتباس، لیکن به خاطر که بین مطلب بخوایم تصریح کنیم و اون اشتباه رو بخوایم، اشتباه در فهم بعضی رو بخوایم دفعش بکنیم، نضیف و کلمت لذاته، کلمه لذاته رو اضافه میکنیم. لأن هذه الانشاءات المذکورته لأن تصفت به صدق اول کذبه فلیس هذا الوصف لذاتها بل اجل مدالیل حل التزامیته. پس این انشاءاتی که ذکر کردیم اگر توصیف به صدق و کذب بشن، این توصیف به صدق و کذب برای ذات این انشاءات نیست، بلکه به خاطر اون مدلولهای التزامیشون هست. بر محمد و آل محمد صلوات.